به نام خدای پیدا و پنهان، با عرض سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. زهرا فروتن هستم با موضوع حرف زدن درباره احساسات. ایموشنز یا احساسات بخش بزرگی از زندگی ما رو رقم میزنن و بدون این هیجانات زندگی ناقص و خسته کننده خواهیم داشت. خدای مهربون ما انسانها رو سرشار از احساسات مختلف خلق کرده و تمام تصمیماتمون نشأت گرفته از احساساتمونه. احساساتی مثل شادی، غم، ترس، خشم، بیزاری و تعجب. خیلی وقتا بیان احساسات کار ساده نیست واقعا، اما در صورت ابراز درست و اصولی میتونه جلوی خیلی از مشکلات روحی، روانی و حتی افسردگی های ما رو بگیره. باید بدونیم که در رابطه بیان احساسات تسهیل کننده است و عدم بروزش مسدود کننده رابطه. مثلا فردی رو در نظر بگیریم که از بیان احساس عاطفیش ناتوانه، نمیتونه محبت خودشو به خوبی به دیگران ابراز کنه و همین موضوع سبب سوء تفاهم برای اطرافیان و نزدیکانش میشه که تصور میکنن به اونا اهمیت نمیده و بیتفاوته. و یا فرد دیگه رو در نظر بگیریم که احساسشو بیان نمیکنه و اغلب اوقات تو موقعیت‌های ناراحت کننده قرار می‌گیره، چون اطرافیانش مطلع نیستن که سبب ناراحتی اون شدن و مجدداً کارشون رو تکرار می‌کنن. افرادی هم هستن که نمی‌تونن احساسشون رو به دیگران بگن و اونا رو درون خودشون دفن می‌کنن، که همین کارشون که سرکوب احساس نامیده میشه نتیجه جز به وجود اومدن مشکلات روانی و سرخوردگی نداره. احساسات ما راهنمای درونمونن و بهترین راه برخورد با هر احساس دیدن و پذیرفتن و تجربه کردنشه. ما حق داریم هر احساسی داشته باشیم و عمیقا تجربهش کنیم، اما حق نداریم در احساسمون بمونیم و غرقش بشیم، چون همه این حالات روانی گذرا هستند. پس باید بدونیم با انکار این احساسات و مقاومت در برابرشون اونا رو قوی تر و موندگارتر میکنیم تو وجودمون. البته انکار بعضی احساسات یکی از واکنش‌های طبیعی سیستم روانه. مثلا توی مواجهه با وقوع یک اتفاق ناراحت کننده طبیعیه که ما در موضع انکار قرار می‌گیریم. اما باید بدونیم که نباید در اون باقی بمونیم، بلکه آروم آروم انکار رو کنار بذاریم و با واقعیت روبرو بشیم، که این طی کردن تکامل سلامت روان هستش. مثلا وقتی میخندیم از ته دل بخندیم، وقتی شادیم به عمق شادی بریم، وقتی میترسیم به عمق ترسمون بریم و تجربهش کنیم و دربارش فکر کنیم، موقع خشم خشممون رو ببینیم و بپذیریم و در کل هیچ احساسی رو در خودمون تلمبار و سرکوب نکنیم. و اینها به معنای احترام و توجه و مراقبت از خودمون هستن. خوشبختانه تکنیک هایی وجود دارن که به همون کمک میکنن قادر به بیان درست احساساتمون باشیم. مورد اول این که احساسات رو بپذیریم و بدونیم که توی شرایط مختلف نشونه ضعف ما نیستن، بلکه قدرت تصمیم گیری توی شرایط مختلف رو دارن به همون نشون میدن. مورد بعدی شناخت احساساته، که برای این کار نیاز به خلوت کردن با خودمون داریم تا بتونیم از هم تفکیکشون کنیم و قادر به بیانشون باشیم. قدم بعدی توجه به احساس دیگرانه، که برای توجه و درک احساسمون باید متقابلا به احساس دیگرانم احترام بذاریم و اینگونه درک بهتری از احساسات پیدا میکنیم و در نتیجه به بیان راحت ترمون کمک میکنه. به امید شناخت و تسلط هرچی بیشتر بر احساساتمون، روز و روزگار به کامتون.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه با هم حرف بزنید یا با هم حرف بزنیم در واقع همراه هستید، و انشالله که تا این لحظه تونسته باشیم به خوبی در خدمتتون باشیم و قطعا که مطالب خوبی ارائه شده و با هم آموختیم. آی دکتر، بریم سراغ راهکارهایی که کمک میکنه ما احساساتمون رو به شکل سالم بیان کنیم، چون شما در خلال صحبتاتون هم اشاره داشتید که گاهی اوقات به نادرستی احساسات بیان میشه یا اصلا نمیشه و فرد دچار مشکل میکنه. حالا چی کار باید کنیم که این احساسات رو به یک شکل سالم بیان کنیم؟
خب ببینید خانم کاظمی، بسیاری از ماها الگوهای رفتاری و احساسیمون تو خانواده ها شکل میگیره. برای همین من یه صحبت خیلی کوچیک اینجا با خانواده ها و پدر مادرها دارم. گاهی وقتا فرزندان ما میان از احساساتشون، از عواطفشون با ما صحبت میکنن و بعضی وقتا این صحبت ها نادیده گرفته میشه یا اینکه این احساسات خیلی کوچیک شمرده میشه. مثلا وقتی یک کودک از یک موضوعی میترسه، خب اون کودک با توجه به شیوه فکری و شناختی، تجربه‌ای که اون لحظه داشته، اون ترس، خشم یا هر حس دیگری درون اون ایجاد شده. ما به عنوان یک بزرگسال ممکنه نتونیم اون لحظه اون ترس رو درک بکنیم. به همین جهت میایم به فرزندمون میگیم خب این که ترسناک نبود، چرا الکی میترسی؟ دفعه بعد اگه فرزندمون بترسه، چون اینجا قضاوت شده، دیگه در رابطه با احساساتش با ما صحبت نمی‌کنه. خب یکی از نیازهای ماست که در رابطه با احساساتمون با پدر مادر و والدینمون صحبت بکنیم توی دوران کودکی، و اگر این نیاز تأمین نشه، ممکنه باعث ایجاد یک سری طرحواره ها بشه که یکی از این طرحواره ها یا الگوهای فکری بازداری هیجانیه.
بله.
دیگه ما راجع به هیجاناتمون با دوستمون، با همسرمون، با اطرافیانمون نمیتونیم صحبت بکنیم، چون الگوی فکری دوران کودکی همچنان در درون ذهن ما حاکم است. پس این رو من خدمت خانواده بگم، به انضمام این که بعضی وقتا الگوی مناسبی برای روابط عاطفی تو خانواده ها موجود نیست، در دسترس نیست. من دیدم خیلی وقتا پدر مادر جلوی بچه‌ها ابراز احساسات کمی دارن. حالا ممکنه مثلا بگن که جلوی بچه‌ها نباید ابراز احساس داشته باشیم. همین پدر مادر خیلی جالبه که خیلی راحت جلوی بچه‌ها ممکنه حالا تعارض داشته باشن، دعوا بکنن یا هر چیز دیگه، و این رو بد نمیدونن. این هم نکته‌ای که ما باید الگوی مناسبی برای روابط عاطفی به بچه‌هامون یاد بدیم. این حالا صحبتی بود با خانواده. بریم سراغ این که چه باید کرد که بتونیم احساسات خودمون رو به شیوهی مثبت و درست ابراز بکنیم. یکی از دلایلی که باعث میشه ما نتونیم راجع به احساساتمون با دیگران صحبت بکنیم، وجود عاملی به اسم خطاهای شناختی هست.
بله.
خطاهای شناختی خطاهایی هستن که در هنگام فکر کردن اتفاق میفته. این لیست 17 جهتایی داره. من توصیه میکنم به تمامی شنوندگان عزیز برن این خطای شناختی رو بخونن، داخل اینترنت هم قابل جستجو هست، به شدت میتونه کمک بکنه برای رفع سوء تفاهم های شناختی و فکری ما. به طور مثال یکی از این خطای شناختی ذهن خانی هست.
بله.
یعنی فرد میگه اگر من راجع به احساسم با دیگری صحبت بکنم، قطعا فلان اتفاق خواهد افتاد، در صورتی که ما اونقدر در رابطه با آینده نمیتونیم قضاوت داشته باشیم. ولی خب افرادی که ذهن خوانی میکنن پیشگویی منفی دارن و فکر میکنن که اگر یک احساسی رو بیان بکنن، یک هیجانی رو در مورد صحبت بکنن، منجر به یک مشکل و تعارض بزرگتر خواهد شد. یا مثلا ما فاجعه سازی رو داریم.
بله.
فکر میکنن که اگر مثلا قدری در رابطه با احساسشون صحبت بکنن، قرار یک حادثه بسیار وحشتناک رخ بده، در صورتی که ما اگر از این خطاهای شناختی آگاه باشیم، میتونیم قبل از بیان احساس اینها رو، خطاهای شناختی رو، از سیستم فکریمون حذف بکنیم و بعد در رابطه با هیجاناتمون با دیگران صحبت بکنیم. برای بیان احساساتمون هم سبک‌های مقابله متفاوتی ممکنه وجود داشته باشه و در اختیار داشته باشیم. یکی از این سبک‌ها سبک‌های منفعلانه است. یعنی من زمانی که خشمگین هستم، زمانی که ناراحت هستم، غم دارم، یا زمانی که شاد هستم، یا هر چیز دیگه، این رو نشون نمیدم، خیلی منفعل برخورد میکنم، سکوت میکنم. حالا رفته رفته اینها جمع میشه و تبدیل میشه به همون تعارض بزرگی که همون ابتدا راجبه صحبت کردیم.
بله.
روش دوم یا سبک دوم پرخاشگرانه است، یعنی بیام راجع به احساساتم به صورت بسیار پرخاشگرانه و به صورت تهاجمی صحبت بکنم. خیلی وقتا سبک مقابله پرخاشگرانه به خاطر این هستش که ما مدت زمان طولانی رو منفعل بودیم، هی جمع شده جمع شده جمع شده و تبدیل شده به یک سبک مقابله پرخاشگرانه. در مقابل این دوتا، یعنی در مقابل سبک منفعلانه و پرخاشگرانه، سبک سومی هم هست به اسم مقتدرانه، یعنی من بتونم احساسات خودم رو ابتدا بشناسم و در رابطه با احساساتم بدون این که بخوام توهینی بکنم، بدون این که بخوام خدای ناکرده پرخاشگری داشته باشم، به راحتی صحبت بکنم. قبلش خوبه حالا ما این رو تمرین بکنیم، یعنی یک تمرین یا بازی نقشی داشته باشیم، میتونه کمک بکنه برای بیان احساسات دقیق تر. یادداشت کردن احساسات هم میتونه کمک بکنه قبل از اینکه بخوایم راجع به اونها با دیگران صحبت بکنیم. خودآگاهی هیجانی که اشاره کردم یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در هوش هیجانی هست، اون رو هم باید حتما بهش آگاه باشیم. و در مقابل یک صحبتی هم دارم برای کسایی که احساسات ما رو میشنوند، بالاخره اونها هم یه قسمت از قضیه هستن دیگه. بسیاری از شنوندگانی که الان دارن به این برنامه گوش میدن خب افرادی هستن که پذیرای احساسات و صحبت‌های دیگران هستن. یه خواهشی ازشون دارم، اینکه یک مقدار توانایی همدلی رو درون خودشون افزایش بدن. همدلی یعنی چی؟ یعنی که ما بتونیم وارد دنیای پدیدار شناسی طرف مقابل بشیم یا وارد تجربه زیسته طرف مقابلمون بشیم. قطع به یقین اگر همچین مهارتی رو بتونیم کسب بکنیم، اطرافیانمون بهتر میتونن در مورد احساساتشون با ما صحبت بکنن، بدون اینکه بخوایم قضاوت غیر منصفانه ای داشته باشیم، بدون اینکه نخوایم باشون همدلی بکنیم. بنابراین این هم بالاخره راهکاریه برای افرادی که به احساسات دیگران گوش میدن.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مقدم. و این نکته آخر، ترس از قضاوت شدن فکر میکنم خیلی جاها باعث میشه که ما احساساتمون رو اونطور که هست و باید بروز ندیم و یه جوری سرکوبش کنیم.
بله، یه قسمتش مربوط میشه به خودمون که خطاهای شناختی مونه که یکیش ذهن خانیه، و یه قسمتش هم مربوط میشه به شنوندگانی که بالاخره به احساسات ما گوش میدن.
ممنون از شما. ما تلفن داریم و میخواییم صدای صمیمی دوستان رو بشنویم.
با هم حرف بزنیم.
نم ابراز احساسات کنیم، مثلا با یه نفر مشکل یا اختلافی دارید، منظورشون آیا این که با اون شخص مقابل بگیم یا مثلا به اشخاص دیگه دوم سوم بخوام درد دل کنیم، و آیا این درد دل ها باعث سبک شدن و این که ناراحتی ها من کم بشه آیا ربطی داره؟ با تشکر. خیلی
من احساساتون بیان میکنم، ولی بعضی جاها خب افکارا با هم فهمونه، دیدخوابم افکارمو یا احساسمو بیان میکنم، بعضی ها فکر کنم تظاهر میکنم. برای که من 76 سال احساس جوانی میکنم و احساس شادی میکنم، کودک درون هنوز فعاله که من احساسم با شادی و نشاطه. بعضی ها فکر میکنن که من تظاهر میکنم. من به نعمت ورزش 64 سال ورزش کنم و روحیه که دارم احساسم اینجوریه. کارشناس محترم خواهشم اینه که من توی جامعه که به یه شکل اینجوریه چطوری باید برخورد کنم که احساس نکنم من پیر شدم، ببینن که روحیه جوان دارم و حالم جوونه، چرا بعضی ها فقط ظاهر خطیه میبینم.
خب
خب خیلی وقت شده آدم از ترس ناراحت کردن دیگران یا به زحمت انداختن دیگران سعی میکنه که اون احساسات خودشو مخفی کنه، ولی من اگر یه همچین کاری بکنم بعدش تا مدت ها خودم از دست خودم عصبانی میشم، یعنی فکر میکنم که چرا مثلا احساساتمو بیان نکردم، و باور کنید که گاهی اونقدر از دست خودم عصبانی میشم که مضطرب میشم. به هر حال در زندگی خیلی وقتا میشه که با همین فرو خوردن احساساتمون میتونیم به خودمون صدمه بزنیم. بهتره که همیشه برای اینکه ما بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم و در تعاملاتمون هم موفق باشیم، باید با خودمون صادق باشیم دیگه، چیزایی که اذیتمون میکنه رو کنار بذاریم.
ممنونم از شما همراهان گرامی که تماس گرفتید و از تجربه های خودتون گفتید. آقای دکتر، زمانی که تلفن رو پخش میشد شما نکاتی رو یادداشت کردید، در خدمتتون هستیم.
بله، خیلی ممنون از سوالات به جایی که شنوندگان عزیز پرسیدن، و اینجا جا داره به اون آقایی هم که حالا در مورد سنشون و حالا مسائلی که در این مورد بود صحبت کردن یه عرض تبریکی داشته باشیم.
بله همینطور.
خب ببینید، سوال اول و سوال سوم تا حدی شبیه هم بود، من سعی میکنم در قالب یک جواب به این دو شنونده عزیز جواب بدم. نگاه کنید، همون جور که گفتیم هیجانات تا زمانی که تجربه نشن و برون ریزی نشن درون ذهن ما پایدار خواهند موند، پس بله. بهتره که بالاخره این هیجانات ابراز بشن. اگر ما اینها رو تجربه نکنیم، اگر اینها رو به نوعی ابراز نکنیم، به نوعی اینها رو نپذیریم، چون تو تعریف هیجان گفتیم که اینها ناپایدارن، خب اینها میرن ولی و قابل کنترلن، ولی اگر کنترل نشن به عبارتی باعث ایجاد اختلالات هیجانی میشن، و اونگاه اختلالات هستن که ما رو کنترل میکنن. برای مثال ما غم رو تجربه میکنیم، همه ما غم رو تجربه به نوعی تجربه خواهیم کرد. اگر نخواهیم این غم رو تجربه بکنیم و سرکوب بکنیم، تبدیل میشه به افسردگی، اون موقع افسردگیه که ما رو کنترل میکنه. استراب رو خب خیلی از اوقات ما تجربهش میکنیم، هیچ ایرادی هم نداره، خیلی هم گذرا هست و قابل کنترل، ولی اگر اون رو سرکوب بکنیم و در مورد حسمون با دیگران صحبت نکنیم، تبدیل میشه به اختلالات استرابی. اون موقع اختلالات استرابیه که تمام رفتارها و تکانه های ما رو کنترل میکنه، اون موقع دیگه ممکنه موضوع قدری پیچیده تر بشه. بنابراین راجع به احساساتمون، راجع به عواطفمون با دیگران صحبت بکنیم، سعی کنیم که حتما شنونده های خوبی رو پیدا بکنیم. بالاخره تو اطرافیان ما هستن افرادی که شنونده باشن، هستن افرادی که به درد و دل ما گوش بدن. بهتره که اگر با کسی تعارض داریم و احساسی رو نسبت بهش داریم، از روش مقتدرانه برای بیان احساس استفاده بکنیم، و اگر فرصت دسترسی به اون فرد رو نداشیم به هر دلیلی، بهتره که با یک متخصص تو این حوزه صحبت بکنیم و مشورت بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مقدم از توضیحات خوبتون. دیگه ثانیه‌های پایانی برنامه رو داریم سپری میکنیم. متشکرم که امروز دعوت ما رو پذیرفتید، در برنامه حضور داشتید و ما هم نهایت بهره رو بردیم. با شما خدافظی میکنیم.
قربان شما، سلامت باشید. من هم از شما و تمامی شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
خیلی متشکرم از شما عزیزان همراه که با برنامه با هم حرف بزنیم همراه بودید. یادمون باشه که برای بیان احساساتمون جای مناسب و آدم مناسب رو پیدا کنیم و راجع به احساساتمون به خوبی حرف بزنیم. روز همگی بخیر و خدا نگهدار.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
اللهم ارزقنا زیارت الحسین.
پیاده به سمت خیابان قبلة العباس رفتیم که یک راست به سمت بین الحرمین می‌رفت. به میدان المیزان که رسیدیم، گنبد نورانی و زیبای حرم حضرت ابوالفضل دیده می‌شد و خیلی‌ها همانجا چند دقیقه می ایستادند و دعا و شکر می کردند که به زیارت اهل بیت علیهم السلام مشرف شدند. سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. سلام خدمت عزیزان شنونده این برنامه. من علیرضا قزوه هستم، شاعر و نویسنده. من در بخش قبل مقدمات سفر کربلا و سفرنامه نویسی رو خدمت عزیزان شرح دادم. در این برنامه هم میخوام بخش های دیگری از این تجربیات سفرنامه نویسی که داشتیم رو خدمتتون عرض کنم. ممکنه شما سفرتون یه سفر هوایی باشه یا ممکنه سفر زمینی باشه. مسلماً سفر وقتی زمینی باشه با اتفاقات بیشتری همراهه و ممکنه مسیر طولانی تری رو طی می‌کنید. در پایانه حالا مهران یا قصر شیرین یا هر مسیری که میرید اونجا اتفاقهایی بیفته. یه سفرنامه خوب، البته من دارم برای یک سفرنامه حرفه‌ای صحبت میکنم، ممکنه کسی قصدش این باشه که یه تجربه شخصی خودش رو بنویسه و سالهای بعد این رو به عنوان یک تجربه بیاد مرور کنه برای خودش، حالش بهتر بشه یا برای بچه های خودش نگه بداره این رو. این به هر حال یک تجربه شخصیه، اما اگر نویسنده هست و میخواد بنویسه، بهتر اینه که هرچی تو مسیر میبینه اونها رو ثبت و ضبط کنه، نه اینکه همه اتفاقها رو، اتفاقهای خوب رو. یعنی اگر به عنوان مثال با یه حادثه روبرو میشه، به عنوان مثال ماشینش دچار یه سانحه میشه یا مثلا در مسیر رفته به اونجا توی روستایی مثلا مواجه میشه که اونجا مثلا خیار کاشتن، گوجه کاشتن، مردمش آمدن این میوه‌های خودشون رو چیدن، این محصولات خودشون رو و برای مردم نون پختن، اینا هم به هر حال تجربه‌های قشنگه که میتونه تو مسیر باشه. اینجور نباشه که ما بریم همین که رسیدیم به مرز و وارد عراق شدیم از اونجا سفر رو شروع کنیم. سفر رو میتونه از خونه شروع کنه، از این که مثلا مادر خانواده پیرزنیه به عنوان مثال، نمیتونه به سفر بیاد، التماس دعا داشته یا پول داده که بندازن تو زری. به هر حال تمام این اتفاقا رو میتونه مرور کنه، چه کسایی از او التماس دعا داشتن، با چه کسایی وداع کرده، کوله بار سفر که آماده کرده شامل چیه، اصلا توضیح بده که من همراه خودم مثلا خیلی بار کمی برداشتم یا مثلا کولم خیلی سنگین شده، احتیاطاً به عنوان مثال نمیدونم چقدر وسایل اضافی برداشتم، چقدر پول برداشتم. تمام اینها میتونه تو سفرنامه جذاب باشه به شرطی که بتونه مثلا زیبا باشه، اتفاق قشنگی باشه. ولی تمام اینها رو میتونه شر بده تو مسیر. وقتی وارد عراق میشید اونجا دیگه زیبایی کار اوج میگیره، مردمی رو میبینید دارن پیاده میرن. همیشه تو این مسیر بعضیا سواره هستن، بعضیا پیاده. من در مسیر کربلا که بودم بچه هایی رو می دیدم که از جنوب عراق، از شهر بصره و اون فضاهای جنوب حرکت کرده بودن، پای پیاده چندین روز در مسیر بودن و تازه رسیده بودن به نجف و می خواستن اون مسیر رو باز پیاده 80 کیلومتر دیگه برن. اینه که شما تمام این مسیر با عراقی ها وقتی مواجه میشی، وقتی با اصرار شما رو خونه‌شون میبرن، وقتی یه راننده‌ای مثلا کرایش یه مبلغیه، اگر به عنوان مثال به پول ما 400-500 هزار تومانه ممکنه پول کمتر بگیره یا نگیره از بعضی ها، اینا همه جاذبه داره. اینا رو میتونن بنویسن، مقایسه کنن، میتونن تمام این ریزهای سفر رو به عنوان حاشیه های سفر پر کنن و نیازم نیست تمام اینها رو بشینن چند صفحه بنویسن. فقط مثلا اگر کرایه او 300 هزار تومان داده، دوستش 500 هزار تومان، بنویسه کرایه 300، کنارش یه خط تیره 500 هزار، بعد یادش میمونه این چیه. ولی اگر همین یه خط رو ننویسه، بعدن نمیتونه به تفصیل بیاد این رو شرح بده. یا به عنوان مثال میاد توی یه مسیری میبینه یه پیرزنی آمده نون و پنیر داره میده، هیچی نداره، زندگیش فقیره، همون نون و پنیر رو داده و بچه ها رد میکنن دستش رو. خیلی ها میگن چون مثلا این یه غذای خوب نیست، پلو خورش نیست، ما نگیریم از اون. ولی اون که مثلا سفرنامه نویسه میگه من رفتم اونو گرفتم و اون پیرزن چقدر خوشحال شد. همین مثلا یه صحنه قشنگه، وقتی 20 نفر از کنار اون پیرزن بگذرن و اون لقمه او رو نگیرن، دل اون پیرزن میشکنه، میگه ببین غذای من سطحش پایینه، شاید نگیرن. یه کسی که عاطفه خوبی داشته باشه مسلما میره این رو میگیره از اون پیرزن و اینو تو سفرنامه خودش مینویسه. یا مثلا همراه با یه کاروانی از مثلا روحانیت یا از کاروان بچه های بسیج همراه میشه، بچه ها مداحی میکنن تو مسیر، اینا همه رو میتونه بنویسه. بچه های کجا هن، حس و حالشون چقدر خوبه، اینا رو میتونه بنویسه تا میرسه به عنوان مثال به نجف. بعد وارد نجف میشه، چون به هر حال اکثرا میرن ورودشون به نجفه، حضرت رو زیارت میکنن، حضرت مولا رو. آداب زیارت اونجا چجوریه؟ مثلا یه جایی نگاه میکنه میبینه همه کفشا رو هم ریخته و صاحب نداره این کفشا، نمیدونم در چند روز همینجوری روی همین کفشا هست، صاحبش پیدا نمیشه، کی هست، جا مثلا کم هست برای اینکه کفش داری ها کفاف نمیکنه. اینا رو میتونه بنویسه، اینا حس و حال عاطفی و معنوی آدم رو کم نمیکنه. حاشیه ها رو باید نگاه کنه، آدم داره میره تو مسیر که حضرت مولا رو زیارت کنه، اما مثلا میبینه اونجا توی شهر نجف نسبت به کربلا ممکنه موکب های کمتری باشه، غذای کمتری بده، همین باعث میشه که میتونه بنویسه مثلا شهر کربلا نسبت به نجف موکب های بیشتری داره. اینجور مثلا میتونه تو مسیر که میره اینها رو با هم مقایسه کنه. خب ما انشالله در قسمت بعدی باز بخش های دیگری از این سفرنامه نویسی رو خدمتتون عرض می‌کنیم.
در مسیر خیلی موارد عجیبی دیدم. پیرزن و پیرمردهایی که به زحمت و کندی راه می‌رفتند و یا جانبازان یا افرادی کمتوان که به کمک ویلچر یا عصا به سختی حرکت می‌کردند، یا بچه‌های کوچکی که با شوق و اشتیاق دنبال پدر و مادرشان در حال پیاده روی بودند، و همچنین حضور اتباع کشورهایی مثل هند، پاکستان، لبنان و بعضی کشورهای اروپایی و آفریقایی که از راه خیلی دوری با شوق زیارت پا در این مسیر گذاشته بودند. واقعا وصف حال و هوای این مسیر در کلام نمی گنجد و چیزی جز دیدار قطعی از بهشت این شور و اشتیاق را ایجاد نکرده.
دارد این قافله را شرب و بلایی خواند، دارد این قافله را شرب و بلایی خواند، سفر عشق همین است خدا می داند، سفر عشق همین است خدا می داند. قرنها رفت ولی را به تو آرام نگشت، این 40 روز همت فدر 40 سال گذشت. 40 تو سفر نیست فقط پر زدن است، راه بیداری و هرگشتن و مسلم شدن است. سفر عشق همین است خدا میداند، دارد این قافله را شرب و بلا میخواند. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
سفر عشق.
وقت شما به خیر و نیکی همراهان عزیز و گرامی با بخش عصرگاهی برنامه ها از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که مثل همیشه فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. دعوت